أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. خدمت همه فضلای محترم عرض سلام دارم. در ادامه بحث راجع به سند عهدنامه مالک اشتر، چنان که می‌دانید ما به بررسی اشکالات جناب آیت الله حائری پرداختیم و دیدیم که ایشان 5 اشکال مطرح کرده و البته بیشتر اشکالات را قابل پاسخ دانستند، گرچه در برخی از این اشکالات همچنان یک نقطه ایرادی باقی گذاشتند که در جلسه امروز به اون اشاره خواهیم کرد و 4 تا از این اشکالات را ما مورد بررسی قرار دادیم. میرسیم به اشکال 5 یا به تعبیر ایشان وجه 5 اشکال. آن است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الفهرست خود فقط سند خود را به عهدنامه مالک اشتر ذکر کرده و خود متن عهدنامه را نیاورده است. مرحوم شیخ طوسی از میان کتاب‌های خودش در کتاب الفهرست آمده و سند خودش را به عهدنامه ذکر کرده و در این کتاب هم متن عهدنامه را نیاورده، بلکه فقط گفته است که ما عهدنامه مالک اشتر را با این سند نقل می کنیم، چنان که قبلا عبارت شیخ طوسی را در کتاب الفهرست صفحه 88 خواندیم که فرموده بود اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن عن الحميري عن هارون ابن مسلم والحسن ابن ظریف جميعا عن الحسين ابن علوان الكلبي عن سعد ابن طريف عن الاسبغ ابن نباته عن امير المؤمنين عليه السلام. تمام، دیگر متن عهدنامه را ذکر نکرده. خب پس به این ترتیب ما از کجا بفهمیم که همین عهدنامه‌ای که در دست ما هست و در نهج البلاغه آمده و همچنین در کتاب تحف العقول هم آمده مورد نظر مرحوم شیخ طوسی بوده؟ شاید شیخ طوسی یک متن دیگری از عهدنامه را در دست داشته. این وجه 5 اشکالی است که جناب آیت الله حائری مطرح کردند، لکن خود ایشان به این اشکال پاسخ دادند. فرمودند که ان قول الشیخ احبر اخبرنا بالعهد فلان عن فلان اشارتون الى نفس هذا العهد الذي لم يعرف الا بالنسخ المألوفه. فرمودند خب اینکه مرحوم شیخ خود عهدنامه را نقل نکرده نشان می‌دهد که اشاره به همین عهدنامه‌ای دارد که با یک نسخ مألوفه و معروفه‌ای در میان شیعیان مطرح بوده است، در میان علمای شیعه مطرح بوده. فیثبت ما اتفقت علیه النسخ. پس به این ترتیب حتی اگر بین نسخ عهدنامه هم اختلافی وجود داشته باشه، اون مقداری که مورد اتفاق است در میان نسخ عهدنامه، سندش با توجه به آنچه که مرحوم شیخ طوسی گفته اثبات خواهد شد، صحت سندش، اعتبار سندش اثبات خواهد شد. پس به این ترتیب وجه پنجم اشکال هم مرتفع می شود. بنده عرض می کنم که به دو نکته اینجا باید عنایت داشته باشیم. یک نکته برمیگردد به همین وجه پنجم اشکال و نکته دوم برمیگردد به دیدگاه کلی جناب آیت الله حائری نسبت به سند عهدنامه. اما نکته ای که برمیگردد به این وجه پنجم اشکال این است که وقتی مرحوم شیخ طوسی خود متن عهدنامه را ذکر نمی کند و می فرماید اخبرنا بالعهد فلانون عن فلان، همین عدم نقل دلالت می کند بر شهرت بسیار زیاد عهدنامه در میان علما. هرگاه یک عهدنامه ای محل تردید باشد، نسخه مختلفی داشته باشد که اون نسخ با هم دیگه تفاوت‌های جدی و آشکاری داشته باشند و یا اینکه خود اون عهدنامه در میان علما چندان شهرتی نداشته باشه، در این صورت شایسته است که وقتی یک فقیه بزرگی مثل شیخ طوسی دارد سند خودش را به عهدنامه مطرح می کند، متن عهدنامه را هم بیاورد، بگه بابا این عهدنامه‌ای که ما سندمان نسبت به آن را داریم ذکر می کنیم، با توجه به اختلاف نسخی که داره، با توجه به عدم شهرتی که داره، همین متنی است که اینجا آوردیم. پس وقتی که شیخ طوسی به هیچ وجه متن عهدنامه را ذکر نمی کند، هادا یکشف عن شهره عن شهرت هاد العهد بین العلماء والفقها شهرتن کثیره، این دلالت میکند بر اینکه یک شهرت زیادی داشته است عهدنامه در میان علما و فقها، به نحوی که مرحوم شیخ طوسی نیازی به ذکر متن عهدنامه ندیده است. پس من میخوام عرض بکنم که این پاسخی که جناب آیت الله حائری به وجه پنجم اشکال فرمودند، اگر تأمل بکنیم با یک قوت بیشتری قابل طرح و ارائه هست. با همین بیانی که گفتیم، مرحوم شیخ طوسی یک فقیه بزرگ اگر ببیند که عهدنامه از شهرت چندانی برخوردار نیست و یا نسخ متفاوتی دارد که این نسخ اختلافات قابل توجهی با هم دیگر دارند، لکان ینبغی بل لکان علیه بما انه فقیهن ان یذکر متن العهد، سزاوار بود بلکه لازم بود که متن عهدی را که دارد سند خود را به آن بیان می کند نیز بنویسد، تا اینکه ما بدانیم اون عهدی که اون عهدنامه‌ای که مرحوم شیخ دارد سند خود را نسبت به آن مطرح می کند متنش چیست. لکن شیخ طوسی اصلا متن عهدنامه را بیان نمی کند. و حالا یک شف ان شهرت هذا العهد فی الاوساط الشیعیه، و این دلالت میکند بر اینکه عهدنامه در جوامع شیعی به شدت مشهور و معروف بوده، به نحوی که شیخ طوسی اصلا نیازی ندیده که متن عهدنامه را ذکر کند. بسیار خوب، این نکته اولی که ما نسبت به این اشکال پنجم و جواب اشکال پنجم داشتیم که عرض شد. و اما نکته دیگر برمیگردد به دیدگاه کلان حضرت آیت الله حائری نسبت به سند عهدنامه. بر اساس آنچه آیت الله حائری در اشکالات سندی عهدنامه بیان فرموده و اینکه برخی از اشکالات را فقط بر اساس یک احتمال یا یک توجیه قابل پاسخ دانسته، باید این چنین نتیجه بگیریم که از نظر ایشان سند عهدنامه مالک اشتر مطابق نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب الفهرست فی الجمله قابل قبول است، نه به صورت قطعی. دلیل ما برای این مطلب همونطور که عرض کردیم این است. جناب آیت الله حائری وقتی که اشکالات پنجگانه را مطرح می کند و سپس پاسخ می دهد از این اشکالات، برخی از اشکالات را فقط بر اساس یک توجیه و یا یک احتمال قابل پاسخ می داند. یعنی توجیه و یا احتمال دیگری هم وجود دارد که با توجه به آن توجیه یا آن احتمال اون اشکال قابل پاسخ نخواهد بود. خب پس به این ترتیب با قاطعیت نمیتوان از نظر جناب آیت الله حائری سند عهدنامه را بلا اشکال دانست، بلکه باید بگیم فی الجمله قابل قبول است. فی الجمله یعنی بر اساس برخی از احتمالات و یا توجیهات سند عهدنامه را می شود پذیرفت. به نظر می رسد که مرحوم آیت الله منتظری هم نظرشان نسبت به سند عهدنامه به همین صورت بوده، یعنی فی الجمله سند را قبول داشته است، البته اگر و فقط اگر به خود سند عهدنامه از نگاه مرحوم آیت الله منتظری بپردازیم. توضیح مسئله این است که مرحوم آی منتظری در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه در آخر جلد چهارم، این کتاب چهار جلده، در آخر جلد چهارم پرداخته به سند عهدنامه مالک اشتر و از صفحه 303 وارد بحث در مورد سند عهدنامه شده. خب راجع به سند ایشان مطالبی را بیان کرده و مثلا در مورد سعد بن طریف نوشته است که و این اختلافو فی سعد بن طریف، اختلاف نظر در مورد سعد بن طریف وجود دارد، اگرچه خود ایشان سعد بن طریف را ثقه دانسته، لکن گفته است که خب اختلاف نظر هم در مورد سعد بن طریف هست، پس نمی شود با قاطعیت سعد بن طریف را از نظر مرحوم آی منتظری ثقه دانست. و همینطور در مورد ابن ابی جید نوشته است که من مشایخ الاجازه ولعل ذلك يلحقه بالثقات، ولعل ذلك يلحقه بالثقات. بله ممکن است گفته بشود، شاید گفته بشود که همین اندازه که آقای ابن ابی جید از مشایخ اجازه است ملحق می شود به ثقات. پس این تعبیر لعله و اون تعبیر ان اختلفوا فی سعد بن طریف نشان دهنده این است که خود سند اگر فقط به تنهایی همین سند در نظر گرفته بشه از دیدگاه مرحوم آیت الله منتظری این سند خالی از اشکال نیست. پس باید بگیم که در واقع ایشان فی الجمله سند عهدنامه را قابل قبول می داند. البته مرحوم آی منتظری غیر از مسئله سند و رجال واقع در سند عهدنامه به سه قرینه دیگر هم اشاره کرده که اون سه تا قرینه به اضافه سند باعث می شود که ما در صدور عهدنامه از نگاه آقای منتظری اطمینان پیدا بکنیم، صدور عهدنامه از امیرالمؤمنین علیه السلام را قابل اعتماد و اطمینان بدانیم. اون سه قرینه دیگری که مرحوم آیت الله منتظری به آنها اشاره کرده است این است: یکی شهرت عهدنامه در میان علماست، دوم تلقی فقهای شیعه به قبول نسبت به عهدنامه، تلقی الاصحاب لهو بالقبول، علمای شیعه عهدنامه را تلقی به قبول کرده اند، و سوم شهادت و متنهی علی صحتهی اجمالا، آن است که متن عهدنامه اجمالا شهادت بر صحت آن می دهد، چون متنش دارای علو مضمون است. پس اگر فقط سند عهدنامه را بخواهیم در نظر بگیریم، از دیدگاه مرحوم آیت الله منتظری باید بگیم سند فی الجمله قابل قبول است، لکن اگر بخواهیم قرائن دیگر را در نظر بگیریم، آنگاه باید بگیم که وثوق به صدور عهدنامه از امیرالمؤمنین علیه السلام میتوانیم پیدا کنیم. بسیار خوب، ملاحظه فرمودید که ما در مورد عهدنامه عرض کردیم که از طریق مبنای مورد قبول مشهور فقهای شیعه که همان وثوق به صدور باشد، ما واقعا شواهد متعددی داریم بر صدور عهدنامه از امیرالمؤمنین علیه السلام، به نحوی که عهدنامه در جوامع شیعی خصوصا بین علما معروف و مشهور بوده و مکرر آن را شاگردان بر اساتید خود قرائت می کردند و اساتید در مورد مفاد عهدنامه، در مورد قرائت عبارات عهدنامه توضیحاتی به شاگردان خود می دادند، همونطور که در جلسات گذشته راجع به این مطلب صحبت کردیم. بنابراین با عنایت به مبنای وثوق صدوری و اون قرائنی که گفتیم، شکی باقی نمی ماند عادتاً در اینکه عهدنامه از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده. البته متفقت علیه نسخ، اون مقداری که نسخ عهدنامه بر آن اتفاق دارند، این مقدار بر اساس وثوق به صدور اثبات می شود و علاوه بر آن سند عهدنامه را هم ما بررسی کردیم و بر طبق گفتگوهایی که تا اینجا داشتیم و شواهد متعددی که در خصوص خود سند عهدنامه مطرح کردیم، دیدیم سند عهدنامه هم معتبر است. یعنی اگر قائل به مبنای وثوق سندی باشیم، باز هم عهدنامه را باید معتبر بدانیم، دارای سند معتبری بدانیم. بنابراین چه بر اساس مبنای وثوق صدوری و چه بر اساس مبنای وثوق سندی، سند عهدنامه مالک اشتر معتبر است. باقی میماند یک بحث و اون مسئله تعویض سند است که جناب آیت الله حائری در همین جا، یعنی در باب سند عهدنامه مالک اشتر، آن را مطرح کردند و چون مسئله مهمی است و ثمراتی بر این نظریه تعویض سند مترتب می شود که در همه فقه ما می توانیم از آن بهره بگیریم، ما هم راجع به تعویض سند یک توضیحی را عرض می کنیم و بعضی از احیانا لغزش هایی را که در مورد اولین کسانی که راجع به نظریه تعویض سند صحبت کرده اند را نیز مطرح میکنیم. و اما در مورد نظریه تعویض سند، همونطور که عرض کردیم، جناب آیت الله حائری وقتی که اولین اشکال را بر سند عهدنامه مالک اشتر مطرح کردند، اضافه کردند که ما می توانیم از این اشکال بر اساس نظریه تعویض سند رهایی پیدا کنیم. اولین اشکال این بود که در مورد ابن ابی جید توثیقی وارد نشده است. فرمودند الوجه الاول من وجوه الاشکال فی سند العهد الاشتری عدم ورود توثیق لابن ابی جید. بعد اضافه کردند که البته ابن ابی جید در نزد مرحوم آیت الله خویی ثقه تلقی می شود چون از مشایخ نجاشی است، ولکننا لا نقبل به هذا المبنا، اما ما یعنی جناب آقای حائری این مبنای آقای خویی را قبول نداریم. اذن هو غیر ثابت الوثاقه عندنا. پس ابن ابی جید در نظر جناب آقای حائری وثاقتش ثابت نیست. بعد اضافه کردند آقای حائری، جناب آیت الله سید کاظم حائری اضافه فرمودند که ولکن یمکن التخلص عنه فی المقام على اساس نظریه التعویض. بر اساس پذیرش نظریه تعویض ما می توانیم از این اشکالی که در مورد ابن ابی جید وارد شده است خلاصی پیدا کنیم. خب نظریه تعویض سند چیست؟ برای اینکه این نظریه را من توضیح بدم، یک مثال عرض میکنم و بعد تطبیق میکنیم در باب نظریه تعویض سند. اون مثال این است: بنده به شخص خدمت مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری نرسیدم. بله خب واضحه سن ما به اندازه ای نیست که این بزرگوار را درک کرده باشیم. مرحوم آیت الله حائری 1300 بله 15 از دنیا رفتند، یعنی سالها قبل از اینکه بنده متولد بشم. اگر من بخواهم مطالبی را از آیت الله حائری آشیخ عبدالکریم نقل بکنم، فرض بفرمایید که بنده بگویم که تمام سخنان مرحوم آشیخ عبدالکریم را از چند طریق من میتوانم نقل کنم، هر سخنی که از آن بزرگوار صادر شده از چند طریق من می توانم نقل کنم. مثلا طریق اول، بنده از آیت الله سید مصطفی محقق داماد شنیدم و آیت الله سید مصطفی محقق داماد از مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری که داعی ایشان بوده، داعی آیا سید مصطفی محقق داماد بوده، شنیده و شیخ مرتضای حائری فرزند آیت الله شیخ عبدالکریم بوده، پس او هم از پدرش نقل میکنه. بنابراین من نقل میکنم از آیت الله محقق داماد، آیت الله محقق داماد از آیت الله شیخ مرتضای حائری، آیت الله شیخ مرتضای حائری از آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری. این یک سند. سند دومی را هم من میگویم بنده از آقای الف، آقای الف از آقای ب، آقای ب از آیت الله شیخ عبدالکریم حائری. سند سومی را هم میگویم. شما ملاحظه میکنید این سه تا سندی را که من به تمامی سخنان شیخ عبدالکریم حائری دارم، میبینید که از این سه تا سند مثلا دو تاش معتبره، یکیش معتبر نیست. در اون سند سوم که من گفتم آقای الف از آقای ب و آقای ب از آشیخ عبدالکریم، مثلا اون آقای ب فرد مجهولی است، وثاقتش معلوم نیست. بسیار خوب، پس تا اینجا من دارم میگم که تمامی سخنان مرحوم آشیخ عبدالکریم را با سه سند من نقل میکنم، یعنی از هر کدام از این طرق سگانه من تمامی سخنان آشیخ عبدالکریم را دریافت کردم، تمامی سخنان علمی ایشان را طبعا. بسیار خوب، هرگاه من بیام و یک جمله خاصی را از آشیخ عبدالکریم نقل کنم، مثلا دیدگاه ایشان را در مورد ولایت مطلقه فقیه نقل بکنم و در نقل دیدگاه ایشان راجع به این موضوع سند سوم خودم را مطرح کنم، همون سندی که گفتیم یکی از افرادش مجهول بود یا وثاقتش محل تردید بود. اگر بخواهیم فقط با توجه به این سند راجع به این مطلبی که من از آشیخ عبدالکریم نقل می کنم قضاوت کنیم، باید بگیم که این سند سند معتبری نیست. چرا؟ چون من نقل می کنم از آقای الف، آقای الف از آقای ب، آقای ب از آشیخ عبدالکریم، و آقای ب دیدیم که بنابر فرض مجهول است یا وثاقتش معلوم نیست، پس نمیتوانیم بر اساس این سند چنین نقلی را معتبر بدانیم. لکن آنچه که موجب حل این اشکال میشود آن است که اگرچه من این سخن به خصوص را، یعنی همین دیدگاه مرحوم آشیخ عبدالکریم راجع به ولایت مطلقه فقیه را به عنوان مثال بر طبق این سند نقل کرده ام، سندی که یکی از افرادش مجهول بود یا وثاقتش ثابت نبود، اگرچه این طوره، لکن من گفتم که تمامی سخنان علمی آشیخ عبدالکریم را از سه طریق من نقل می کنم، یعنی تمامی این سخنان علمی از سه طریق به من رسیده. پس اگر در یک مورد یک سخن خاصی را بر اساس یک طریق نقل کردم که اون طریق ضعیف بود، چون من دو طریق دیگر هم دارم به نقل سخنان آشیخ عبدالکریم که اون دو طریق هیچ گونه ضعفی ندارند، شما که مخاطبان من هستید درک میکنید، تشخیص میدهید که این سخنی را که اکنون من با یک طریق ضعیفی از آشیخ عبدالکریم نقل کردم، دو تا طریق دیگر هم دارم که همین سخن و همچنین دیگر سخنان آشیخ عبدالکریم را با یک سند معتبری دریافت کرده ام. پس ولو اینکه من در نقل خصوص این دیدگاه آشیخ عبدالکریم راجع به ولایت مطلقه فقط به آن سند ضعیف اشاره کرده ام، لکن معنای این سخن این نیست که من سند قوی به خصوص این نظر آشیخ عبدالکریم در مورد ولایت مطلقه در دست ندارم. نه، در هنگام اشاره کردن به سند من به این یک سند فقط اشاره کردم، اما در جای دیگر گفتم بدانید که هر سخن علمی که شیخ عبدالکریم گفته، تمامی سخنان علمی این بزرگوار از سه طریق به من رسیده. پس اگر من در یک مورد فقط با یک طریق سخن خاصی را از شیخ عبدالکریم نقل کردم، دلیل بر این نمی شود که آن سخن خاص فقط و فقط از همان طریق واحد به دست من رسیده. خیر، از هر سه طریق به دست من رسیده. لکن عند ذکر اسانید هذا الکلام، من فقط اشاره کردم به یکی از این طرق سگانه. این اشاره کردن به یکی از این طرق سگانه نفی نمی کند که همین سخن از دو طریق دیگر به دست من رسیده باشد. چرا؟ من در جای دیگر گفتم که همه سخنان شیخ عبدالکریم از سه طریق به دست من رسیده. خب در اینجا فقط به یکی از اون سه طریق اشاره کردم، اون دو طریق دیگر به قوت خود باقی است. ولو در خصوص این سخن دیدگاه شیخ عبدالکریم راجع به ولایت مطلقه من به اون دو طریق اشاره ای نکرده باشم، اما به نحو کلی گفتم که تمامی فرمایشات علمی مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری را از این سه طریق من دریافت کردم. پس وقتی که چنین باشد، ما می توانیم اون سند معتبری را که من بر طبق این مثال در طریق اول و دوم به سخنان شیخ عبدالکریم دارم، جایگزین این سند سوم بکنیم، تعویض بکنیم اون سند اول و دوم را با این سند سوم، بگیم حالا عیبی ندارد، این سند سوم اگر ضعیف است دلالت نمی کند بر اینکه اصل این مطلبی که فلانی از شیخ عبدالکریم نقل کرده سند معتبری نداشته باشه. چرا؟ چون امکان تعویض سند وجود داره. چگونه وجود دارد؟ چون خود فلانی یعنی ارسطا گفته است که من تمامی سخنان علمی شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه را از سه طریق دریافت کرده ام، تمامی سخنان را، و من تلک الاقاویل، من تلک الاقوال، همین قول مرحوم شیخ عبدالکریم راجع به ولایت مطلقه است. به این ترتیب تعویض سند صورت میگیرد و این تعویض سند یک امر کاملا عقلایی است، اشکالی درش نیست. خب حالا بیاییم و این مطلب را در روایات و در سندهایی که فقهای ما نسبت به نقل روایات دارند تطبیق کنیم. مثلا شیخ طوسی رحمت الله علیه از یک راوی، مثلا حریز، روایتی نقل می کند و شیخ طوسی برای نقل روایات حریز چند طریق دارد. اکنون اگر بعضی از این طرق ضعیف باشند، ما می توانیم با وجود طرق صحیح ضعف طریق مزبور را جبران کنیم. چرا؟ چون فرض بر این است که خود مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده که تمامی روایات حریز را از جمیع آن طرق نقل کرده. شیخ طوسی میگوید بدانید من تمامی روایات حریز را از این سه طریق مثلا نقل میکنم. خب در نتیجه اگر گاهی شیخ طوسی روایتی را از حریز مثلا نقل بکند با یک سند ضعیف، اما در این حال میبینیم که شیخ طوسی به اون روایت اعتماد کرده، در واقع این اعتماد به این واسطه است که شیخ طوسی به تمامی روایات حریز چند تا طریق دارد. یکی از این طرق ضعیفه، ولی بقیه طرق که ضعیف نیست. اکنون در هنگام نقل یک روایت مرحوم شیخ طوسی نیامده هر سه طریق خود را به حریز نقل بکنه، خب لزومی نداره، چون در جای دیگر گفته من سه تا طریق دارم به تمامی روایات حریز. در هنگام نقل این روایت فقط یکی از طرق خود را به کلام حریز نقل کرده، از اون دو طریق دیگر سخنی نگفته، اشکالی نداره. چرا اشکال ندارد؟ چون در جای دیگر خود شیخ طوسی تصریح کرده که بدانید من سه تا طریق دارم به جمیع روایات حریز. اکنون حالا دارم این روایت خاص را مطرح میکنم و نقل میکنم، در نقل این روایت خاص فقط اشاره میکنم به یکی از طرق خودم به روایات حریز، و شما این طریقی را که من اشاره کردم بررسی میکنید، ببینید طریق ضعیفی است. خب این معناش این نیست که من این سخن حریز را، این روایت حریز را فقط از این یک طریق نقل کردم، نه، من دو تا طریق دیگم دارم، من شیخ طوسی دو تا طریق دیگر هم به روایات حریز دارم که اون دو تا طریق دیگه معتبر است. اما در هنگام نقل این روایت به خصوص اشاره به اون دو طریق دیگر نکردم. چرا؟ چون در جای دیگر تصریح کردم که تمامی روایات حریز را مثلا من از سه طریق نقل می کنم. پس به این ترتیب ما می توانیم اون طریق صحیح را جایگزین این طریق ضعیف کنیم. بسیار خوب. این توضیح خود نظریه تعویض سند، یا حالا تعبیر بکنیم به راهکار تعویض سند. نکته دیگری که در مورد تعویض سند باید عرض کنیم این است. دقت بفرمایید. ما گفتیم شیخ طوسی به عنوان مثال تمامی روایات حریز را از سه طریق نقل می کند. نکته ای که می خوام عرض بکنم در اینجا این است. گاهی یک راوی مانند حریز یا دیگر رواتی که داریم، علاوه بر روایاتی که از اونها نقل شده، کتابهایی هم داشتند. همون کتابهایی که جمع‌آوری شده و تحت عنوان اصول اربعمئه، اصول 400 گانه در فقه شیعه و در مجموعه روایات شیعه معروف است. بسیار خوب. وقتی که ما طرق شیخ طوسی به روایات حریز را مورد توجه قرار می دهیم، باید بررسی بکنیم که آیا تمامی طرقی که شیخ طوسی به حریز دارد مربوط میشه به روایات حریز و کتب حریز، یعنی هم روایات را شامل میشه هم کتب را. اگر حریز کتابهایی هم داشته باشد، آیا شیخ طوسی به آن کتابها نیز طرق متعددی دارد، یا فقط به روایاتی که شفاهن از حریز نقل شده طرق متعددی دارد؟ این را باید دقت کنیم. باید به بیان خود مثلا مرحوم شیخ طوسی مراجعه کنیم. گاهی میبینیم که مرحوم شیخ طوسی نوشته است من به فلان راوی هم به روایاتش هم به جمیع کتبش طرق متعددی دارم. تصریح کرده هم در نقل روایات فلان راوی، یعنی روایاتی که شفاهن از اون نقل شده، و هم در نقل کتب اون راوی، یعنی آنچه که اون راوی نوشته و به صورت یک سند مکتوب از او بر جا مانده، طرق متعددی دارم. مثلا میگوید من نقل میکنم روایات، تمامی روایات و تمامی کتب حریز را از این سه طریق. خب گاهی این طوره، گاهی دیگر ممکنه که مرحوم شیخ طوسی به عنوان مثال بیاید و فقط تمامی روایات یک راوی را از طرق متعددی نقل کند. تمامی روایات را، نه تمامی روایات و کتب را. یعنی بگوید من شیخ طوسی برای نقل تمامی روایاتی که شفاهن از فلان راوی نقل شده سه تا طریق دارم، اما برای نقل کتبی که از فلان راوی نقل شده دیگر این سه طریق را در اختیار ندارم. چگونه می شود این مطلب را فهمید؟ همونطور که عرض کردیم با مراجعه به کلام شیخ طوسی. ببینید شیخ طوسی چه جور تعبیر می کند؟ می گوید به جمیع روایاتهی و کتبهی اخبرنا فلانون ان فلانن ان فلان. این طور گفته به جمیع روایاتهی و کتبهی، یا اینکه فقط گفته است به جمیع روایاتهی اخبرنا فلانون ان فلانن ان فلان. پس این دو تعبیر را باید دقت کرد و تفکیک کرد بینشان. آنچه که در این نکته میخوام عرض بکنم این است که اگر تمامی طرق شیخ طوسی به عنوان مثال مربوط بشود به تمامی روایات یک، و تمامی کتب حریز مثلا دو، آنگاه بی دغدغه و بی اشکال می شود برای تصحیح هر روایت ضعیفی که شیخ از حریز نقل کرده از روش تعویض سند استفاده کنیم. اگر این طور باشه که تمامی طرق شیخ طوسی به نقل از حریز هم شامل روایات شفاهی حریز بشود هم شامل کتب حریز بشود، اگر این طور باشه هرگاه یک روایت ضعیفی را دیدیم، یک روایتی که با سند ضعیف مرحوم شیخ طوسی از حریز نقل میکنه، بدون اشکال میتوانیم از روش تعویض سند استفاده کنیم برای معتبر شمردن این روایت. چرا؟ چون این روایت بالاخره یا در نقل شفاهی از حریز نقل شده و به دست شیخ طوسی رسیده، و یا در کتاب حریز بوده و توسط این واسطه ها به دست شیخ طوسی رسیده. هر کدام که باشد اشکالی نیست. چرا؟ چون شیخ طوسی مطابق فرض هم به تمامی روایات حریز طرق معتبری دارد و هم به تمامی کتب حریز طرق معتبری دارد. اما اگر مثلا فرض کنیم که شیخ طوسی طریق صحیحی داشته باشد به کتب حریز فقط، نه به تمامی روایات حریز، طریق صحیحی داشته باشد به کتب حریز نه به تمامی روایات شفاهی حریز، و سپس یک روایتی را با سند ضعیف از حریز نقل کند، یعنی روایتی که فی سندهی مثلا ضعف او ارسال. در این صورت دیگر نمیتوانیم آن طریق صحیحی را که شیخ طوسی دارد به کتب حریز جایگزین این طریق ضعیف بکنیم. چرا نمیتوانیم جایگزین کنیم؟ زیرا معلوم نیست که تمامی روایات شفاهی حریز در کتب حریز هم آمده باشد. شیخ طوسی به کتب حریز بر فرض سند معتبر دارد. آیا تمامی روایات شفاهی حریز در کتب حریز هم آمده؟ معلوم نیست. خب چون معلوم نیست که تمامی روایات شفاهی حریز در کتب حریز هم آمده باشه، پس در این صورت اگر شیخ طوسی از حریز یک روایتی را با سند ضعیف نقل بکند، ما نمیتوانیم از شیوه تعویض سند برای معتبر شمردن سند این روایت استفاده کنیم. راجع به این نظریه تعویض سند یا راهکار تعویض سند همچنان ما بحث داریم. خواهش میکنم که حتما تأمل داشته باشید و به کتابهای رجالی و همینطور مقالاتی که در مورد تعویض سند نوشته شده مراجعه بفرمایید تا انشالله جلسه بعد بحث را در این زمینه تکمیل کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.